سرمایه‌داری نظارتی.
اوایل دهه 1990 اینترنت آمد با هزار امید و نوید. بسیاری به آن به چشم روزنی جهت خلاصی از ناکامی ها و سرخوردگی های سده بیستم نگریستند. فضایی با امکانهای فراوان برای رهایی از نابرابری، فقر و استبداد. در آغاز چنین هم بود. هنوز پای اربابان زر و زور بدان باز نشده بود. منطقه بکر، درست مانند قاره های ناشناخته قرون ماضی، که هنوز دست تطاول استعمارگران غربی بدان نرسیده بود. اما عمر این معصومیت بس کوتاه بود، چون در کنار کسانی که بدان چشم امید داشتند، دیگرانی هم بدان چشم طمع دوخته بودند. در چشم دسته اخیر، اینجا هم فرقی با جاهای دیگر نداشت. آکنده بود از منابعی که جان می‌داد برای غصب و استخراج. تازه استعمار این سرزمین بس آسان‌تر بود و نیازی به پیاده کردن نیرو و کشت و کشتار نداشت. نخستین استعمارگری که از راه رسید، گوگل بود. البته پایه‌گذاران گوگل با نیت خیر وارد صحنه شدند. موتور جستجویی دست و پا کردند تا کاربرانش با آن در جهان اطلاعات سیر و سیاحت کنند. کاربران هم خوش و خرم و حیران از شگفتی‌های جهان تازه در آن پرسه می‌زدند و در اثنای این گشت و گذار از خود ردپایی هم به جا می‌گذاشتند که به کار بهبود خدمات گوگل می‌آمد. هم گوگل راضی بود، هم مردم. اما حال سرمایه گذاران چنین نبود. کارت می زدی خونشان در نمی آمد. ناسلامتی آمده بودند پولی به جیب بزنند. چون دیدند از سود خبری نیست و سرشان بی کلاه مانده، گوگل را به خروج سرمایه تهدید کردند. پایه‌گذاران گوگل هم که بقایشان در گروی سرمایه آنان بود، از بیم ورشکستگی در برابر این گروکشی سپر انداختند. به سرشان زد از این رد پاها یا داده‌های اضافی حاصل از رفتار کاربران که انبارشان کرده بودند، به جای بهبود خدمات برای کسب سود استفاده کنند. از این رو مازاد داده‌های رفتاری را دادند به هوش ماشینی یا هوش مصنوعیشان تا فراوری کند. حاصل این فراوری محصولاتی بود که با پیشبینی رفتار کاربران به تبلیغ هدفمند و حساب شده کمک می‌کرد. این محصولات به کاربران عرضه نمی‌شدند، بلکه در ازای مبالغ هنگفت تقدیم اهالی کسب و کار می‌شدند. اهالی کسب و کار هم به یاری این محصولات متاع خود را بهتر و کارآمدتر تبلیغ و مشتریانشان را به خرید تشویق می‌کردند. گوگل چطور پول در می آورد؟ اینطور که هرچه کاربر روی تبلیغ فلان کالا بیشتر کلیک می کرد، پول بیشتری گیر گوگل می آمد. این شد که ظرف کمتر از 4 سال درآمد گوگل 3590 برابر شد. بوی سود به مشام دیگر شرکت های فناوری مثل مایکروسافت و فیسبوک و آمازون هم خورد و آنان نیز همان راهی را رفتند که گوگل رفت. سرمایه‌داری نظارتی اینگونه زاده شد. سرمایه‌داری از بدو تولد منعطف بود و به رنگ زمانه خود در می آمد. در عصر صنعت با کارخانه، ماشینالات، تولید انبوه، نیروی کار فیزیکی و امثال هم گره خورده بود. بنیان اقتصاد بر تولید مادی استوار بود و طبعاً قدرت در دست صاحبان سرمایه و ابزار تولید، یعنی بورژواها بود. اما در عصر اطلاعات اوضاع فرق کرده است. چرخ این عصر با داده، الگوریتم‌ها، پلتفرم‌های دیجیتال و نیروی کار شناختی می‌چرخد. بنیان اقتصاد بر تولید، پردازش، گردش داده و دانش استوار است. اکنون قدرت از دست صاحبان صنایع بیرون آمده و به دست صاحبان دانش و اطلاعات افتاده است. بدیهی است که در این عصر هر فرد و گروهی که دانش و اطلاعات بیشتری در دست داشته باشد، قدرت و کنترل بیشتری در اختیار دارد. بدین ترتیب شرکت‌های فناوری که بیش از دو دهه به لطف غصب اطلاعات مردم بیش از هر گروهی به دانش دسترسی داشتند، در عرصه قدرت حرف اول را می‌زنند و گوی سبقت را از صاحبان صنایع ربودند. باری گوگل و رقبا به بازیگران اصلی سرمایه‌داری نظارتی بدل شدند و از قبلش کلی پول به جیب زدند. بهایش چه بود؟ از دست رفتن پیوندشان با مردم. گوگل و رقبا بی سر و صدا مازاد داده‌های رفتاری مردم را مفت و مجانی تصرف و انبار می‌کردند و در ازای مبالغ هنگفت در اختیار کسانی می‌گذاشتند که فقط و فقط در بند منافع خودشان بودند، نه منافع مردم. مردم دیگر اختیار اطلاعات شخصی خود را نداشتند و روحشان هم خبر نداشت که با این اطلاعات چه کارها که نمی‌شود کرد. آخر عملیات اصحاب سرمایه‌داری نظارتی پس پرده نهان بود. گوگل و رقبا پس از غصب مازاد داده‌های رفتاری مردم، دورش را حصار کشیدند و رویش را پوشاندند تا از چشم صاحبان راستین آن دور بماند. دیگر گوگل بود که مردم را جستجو می‌کرد، نه مردم گوگل را. درست مانند عصر صنعت که طبیعت شد منبع استخراج، در عصر ما یعنی عصر اطلاعات، طبیعت انسان منبعی شد برای استخراج. آدم بی اختیار به یاد صحنه ای از فیلم ماتریکس می افتد. فضای بیکران پر از محفظه های تابوت مانند و در هر محفظه انسانی محبوس که تنش طعمه هوش مصنوعی است و ذهنش گرفتار جهانی از جنس 0 و 1. نتیجه آن که مردم ابزاری شدند برای غایات دیگران. اطلاعات شخصی دیگر در مالکیت فرد نبودند، بلکه ملک تلق قولهای فناوری بودند. چهار دیواریشان اختیاری بود. به هر که خوش می داشتند می فروختند. می خواست صاحب کسب و کار باشد یا سیاستمداران و بروکراتها یا هر گروه دیگر. مردم هم که از همه جا بی خبر، گمان می کردند جملگی این دم و دستگاه برای خیر عمومی است. حقم داشتند. آن هنگام که اینترنت عمومی شد، عرصه‌ای به رویشان گشوده شد که برایشان تازگی داشت. بدان امید بسته بودند و تحقق آرمانهایشان را در آن می جستند. خوشخیال بودند و از این رو در بند پاسبانی از این محیط نبودند. سرمایه‌داری هم زیرکانه اسب تروای خود را به داخل فرستاد تا این فضا را هم به ویروس سود و انباشت بیالاید. مردم از ویروس‌هایی که به رایانه‌شان یورش می‌بردند خبر داشتند و بیدرنگ برای کشتنش دست به کار می شدند، اما از ویروس مهلک‌تر پاک غافل بودند. بیگمان پیش آمده است که از خود یا دیگران بپرسیم چرا گوگل این همه خدمات، از جیمیل گرفته تا گوگل مپس، گوگل میت، گوگل کلندر، گوگل نیوز، گوگل فوتوز و چه و چرا مفت و مجانی در اختیار ما گذاشته است. با خود گفته ایم خدا پدرشان را بیامرزد. چه بی توقع، چه نیکوکار. غافلیم از این که گوگل و رقبا حق مسلم خود می دانند که در ازای این خدمات مالک اطلاعات شخصی ما شوند و مثل هر مالکی صاحب اختیار ملک خود باشند و در آن هر دخل و تصرفی که می خواهند بکنند یا به هر کسی که خوش دارند منتقلش سازند. قرارداد آنلاین عریض و طویلی می گذارند جلومان، می گویند اگر نپذیرید نمی توانید از امکانات برنامه استفاده کنید. خیلی از ما حتی زحمت خواندن این قراردادها را به خود نمی دهیم، حال از سر اعتماد بیش از حد یا بی‌حوصلگی. آن اندک شمار هم که می خوانند چاره جز تن دادن به قرارداد نمی بینند، چون کارشان گیر است و لازم است که از امکانات برنامه استفاده کنند. کمتر کسی پیدا می شود که بخواهد تعطوی قضیه را در بیاورد، محتوا و مفاد قرارداد را زیر سوال ببرد یا علیه آنها دست به شکایت و اقامه دعوا بزند. معمولاً هنگامی مردم صدایشان در می آید و سراغ دادخواست و دادگاه می روند که شرکت‌های بزرگ فناوری رسوایی به بار می آورند، مثل رسوایی همدستی ننگین فیسبوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا. معلوم شد این شرکت برای دستکاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک سود جسته بود. درست است که با گوگل مپس می توانیم به راحتی آدرسی را که می خواهیم پیدا کنیم. منتها در عوض الگوریتم جایگشت های خود را در اختیار گوگل می گذاریم تا گوگل راحت تر بتواند آینده مکانی ما را زیر نظر بگیرد و کنترل کند. حتی به ظاهر بی ضررترین اپلیکیشن ها، مانند اپلیکیشن های آب و هوا، چراغ قوه، حمل و نقل و دوستیابی نیز پرند از یک عالم برنامه ردیابی که با اتکاب شگردهای عجیب و غریب و تهاجمی و نامفهوم کرور کرور داده های رفتاری گرد می آورند تا به دقت تبلیغات یاری رسانند. اینترنت اشیا یا اشیاء متصل نظیر خانه های هوشمند و اپل واچ و امثال هم نیز علاز ظاهر به بهانه آسوده تر و راحت تر کردن زندگی به میان آمدند، تا حتی در حالت آفلاین نیز از هر سوراخ سنبه زندگی ما داده استخراج کنند. البته که سرمایه‌داری نظارتی چونان رژیم جدید نیازهای زیادی را نیز برآورده می‌کند. دیگر برای تأمین نیازهایمان حتی لازم نیست از جایمان جنب بخوریم. با چند کلیک انواع و اقسام محصولات از خورد و خوراک گرفته تا لباس و پوشاک را می‌توان خرید. با دوستان و آشنایان آن سوی کره خاکی می توان تصویری گفتگو کرد. با گوگل مپس هر آدرسی را می توان بی درد سر پیدا کرد. از فرسنگ ها فاصله می توان در بهترین دوره های درسی و شغلی یا همایش های علمی شرکت کرد. منتها این رفاه و آسایش به چه بهایی حاصل می شود؟ بهایش چپاول اطلاعات شخصی ماست و نقض حریم خصوصی مان و از آن مهمتر نقض اختیار تصمیم گیری ما درباره حریم خصوصی مان. ما ندانسته اختیارمان را به گوگل وامی گذاریم. زندگی ما یک جانبه به صورت اطلاعات و داده در می آید، مصادره می شود و به خدمت کنترل رفتار آینده ما در می آید. ما از سرزمین رفتار خود تبعید می شویم. رفتار ما به کالای فروختنی تغییر شکل می دهد و از ما بیگانه می شود. آیا حس نمی کنیم شبکه جهانی اینترنت به جای پیوند دادن کاربران و گستراندن دایره عملشان رفته رفته به تارهای عنکبوتی شباهت پیدا کردند که کاربران را به دام می اندازد و از تجربه آنها تغذیه می کنند؟ سپتامبر 2001 در میان لحظه سرنوشت سازی بود. در این سال بود که سیاستمداران دست دوستی به سوی شرکت‌های فناوری دراز کردند. سیاستمداران آمریکایی وضعیت اضطراری برقرار کردند. خصلت این وضعیت آن است که حاکم می‌تواند به بهانه تأمین امنیت بسیاری از حقوق را معلق کند. حاکمان به این جنبندی رسیدند که باید دسترسی بیشتری به اطلاعات شهروندان داشته باشند. پیدا بود که بزرگترین قربانی این وضعیت حریم خصوصی است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دست بالا را یافتند و مازاد رفتاری شرکت‌های فناوری به دست این نهادها افتاد. حتی به همین بهانه وضع حساس کنونی، رفتار انتخاباتی شهروندان در معرض پایش قرار گرفت و قولهای فناوری به نفع نامزدهای مد نظرشان به کاربران سقلمه‌های الگوریتمی زدند و رفتار انتخاباتی مردم را سر و شکل دادند. وضعیت استثنایی موجود به مخفی نگاه داشتن پشت پرده نیز یاری رساند. گوگل و رقبا با اعمال نفوذ و لابیگری جعبه سیاه فعالیت‌هایشان را از چشم مردم پنهان نگاه داشتند. آخر حریم خصوصی دیگران مهم نبود، اما مال آنها چرا؟ می‌دانستند که اگر مردم از پشت پرده با خبر شوند، روزگارشان را سیاه می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی و در صدرشان فیسبوک هم که بنگاه دروغ پراکنی و انتشار اکاذیب و شایعات سیاسی از کار درآمدند. اکنون بازار کذب و شایعه چنان گرم شده است که مردم گرفتار آشوب و سردرگمی اند. نمی دانند کدام خبر دروغ است، کدام راست. هولناکتر آن که گوگل و رقبا دریافتند که بهترین راه پیشبینی آینده اختراع آن است. گوگل و رقبا کوشیدند جعبه رفتاری در مقیاس جهانی درست کنند و میلیاردها انسان را به درون آن فرا بخوانند تا به یاری محرک‌ها و پاداش‌های روانشناختی نه فقط دیده‌های مردم بلکه واکنش‌هایشان را نیز برنامه‌ریزی کنند. دکمه لایک فیسبوک شاخص‌ترین و اثرگذارترین گامی بود که در این مسیر برداشته شد. دکمه جادویی که کاربران را ساعت‌ها در فیسبوک غرق می‌کند و وامی داردشان که اطلاعات بیشتری به اشتراک گذارند. شخصی سازی هم که اکنون رهبران فناوری بدان میبالند، حسن تعبیری در کنار کلی حسن تعبیر دیگر است برای دستیابی به داده‌های تاریک حیات درونی ما، جایی که شاید نزدیکترین کسان ما هم بدان راه نداشته باشند. افزون بر این، فیسبوک و دیگر پلتفرم‌ها دچار بی‌اعتنایی مفرطند، یعنی سر سوزنی به عواطف و احساسات کاربران و نیز صحت و سقم اطلاعاتی که در پلتفرمشان منتشر می‌شود اهمیت نمی‌دهند. از قضا اطلاعات نادرست برایشان نان آبدارتر است، چون افراد بیشتری را درگیر می‌کند. در محیط فیسبوک جستجوی اطلاعات درست کاریست شاق و تشخیص سره از ناسره زحمت بسیار می طلبد. آشوبی معرفتی به راه افتاده است و غول‌های فناوری از این آب گلالود سرگشتگی و حیرانی ماهی‌های چاق و چله می‌گیرند. در عصر صنعت، طبیعت و نیز کار انسان منبعی بود که باید استخراج می‌شد و سرمایه را می‌انباشت. بهای انباشت سرمایه هم تخریب محیط زیست بود و استثمار کارگر و بیگانگیش از کار و حاصل دسترنجش. گرمایش جهانی و تخریب زیستگاه‌ها و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری از یک سو و فقر و نابرابری و فاصله طبقاتی از سوی دیگر بلایای سرمایه‌داری صنعتی بودند. سرمایه‌داری نظارتی بلایای طبیعی و انسانی تازه‌ای به خیلی این بلایا افزود. سهم شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی از انتشار گازهای گلخانه‌ای چنان افزایش یافته که آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که مصرف برق مراکز داده، هوش مصنوعی و رمز ارز در سال 2026 دو برابر خواهد شد. در سال 2018، 5 میلیارد بازدید آهنگ وایرال دسپاسیتو انرژی مصرف کرد که برای گرم کردن سالانه 40,000 خانه در ایالات متحده کافی بود. برای خنک کردن ماشین‌هایی که چت جی پی تی نسل 3 را در مرکز داده مایکروسافت تعلیم می دهد تا 700,000 لیتر آب مصرف می شود. فرایند استخراج مواد معدنی چون لیتیوم و کوبالت که برای باتری های مورد استفاده در مراکز داده حیاتی اند آب بسیار می طلبد و منابع آبی را نیز می آلاید. بلایای انسانی هم دست کمی از بلایای طبیعی ندارند. مصیبت عظما آن است که اطلاعات شخصی و حریم خصوصی ما به کالا بدل می شود. کالایی که اختیارش هم دست ما نیست و معلوم نیست به که سپرده شود و چه سوء استفاده ها که از آن نمی شود. در عصر صنعت کار کارگر بود که کالایی شده بود و کارگران دست کم در اوقات فراغتشان آزاد بودند. در همین اوقات فراغت هم بود که هسته های مقاومت و مبارزه و فعالیت های جمعی صنفی و سیاسی نضج گرفت و سرمایه داران را عقب نشاند. ساعات کار کاهش و دستمزدها افزایش یافت. کارگران در تصمیم گیری بنگاه ها دخالت داده شدند و موازنه قدرت نیم بندی پدید آمد. اما در عصر اطلاعات، اوقات فراغت هم به استثمار غول‌های فناوری در می‌آید. اکنون یگانه وجهی از زندگی که کالایی نشده بود، یعنی تجربه شخصی کالایی شده. ما ندانسته حق داشتن پناهگاه، یعنی جایی که از دیدرس دیگران بیرون باشیم و در آن نفس راحتی بکشیم را از خیش سلب کرده ایم. در عوض به ابر شرکت‌های فناوری اختیار تام داده‌ایم که تجارب شخصی را هم به کالای فروشی بدل کنند. از این گذشته آنها از این داده‌های شخصی ما برای کنترل رفتار ما استفاده می‌کنند و زیرپوستی و با استفاده از پاداش و محرک برای ما تعیین تکلیف می‌کنند. بلای خانمانسوز دیگر که محسوس‌تر است، تولید انبوه حواس‌پرتی است. وقتی همواره در معرض نوتیفیکیشن و لایک و کامنت قرار داشته باشیم، مگر هوش و حواس برایمان می‌ماند؟ بسیار پیش آمده است که توجه به گوشی حواسمان را از رانندگی پرت کرده است و نزدیک بوده تصادف کنیم. در محیط خانه، اعضای خانواده عوض توجه به یکدیگر و ابراز محبت به هم غرق در فضای مجازی اند، طوری که شاید کل روز با هم تعاملی نداشته باشند. افزون بر این، بسیاری از ما بیان که بدانیم به فضای مجازی معتاد می شویم. از نیاز آدمیان به اتصال و پیوند با دیگران سوء استفاده شده است. انسان‌ها به دوپامین لایک یا همان تأیید دیگران معتاد شدند و لحظه دوری از این مخدر را تاب نمی آورند. دیگر فرصتی برای خلوت و پناه گرفتن در خود و درون نگری نمی آبند و از این رو توازن درون و بیرون به هم می خورد. همواره زیر نگاه خیره دیگرانی، آن هم دیگرانی که خودشان نیز خیشتن را در معرض نگاه خیره دیگران می آبند و از این رو هیچ کس نمی تواند دمی خودش باشد. مقایسه بیمارگونه دیگر ارمغان چنین فضایی است. ما دائما خود را با تصویر دیگران که غالبا اغراق‌گونه است قیاس می‌کنیم و به همین سبب همیشه ناخرسندیم و حسادت می‌ورزیم. در به در دنبال رسیدن به مقام شامخ اینفلوئنسری و فالوور روی فالوور گذاشتنیم یا گمان می‌کنیم که اگر در بند این امور نباشیم از قافله رشد و پیشرفت و ثروت جا مانده ایم. اگر از شمار فالوورهای من کاسته شود، غرق اندوه می شویم و دچار وسواس می شویم که چرا چنین شد؟ مشکلم چه بود؟ آیا این وضع ناگزیر است؟ نمی شود وضعیتی را تصور کرد که از این امکانات فراوان بهره برد و در این حال حریم خصوصی و اختیار آینده خود را وا نگذاشت؟ چرا نشود قانونگذاران را وا داریم که برای نظارت بر کرد و کار پنهان شرکت‌های فناوری و پاسخگو کردنشان قانون وضع کنند؟ اگر همین قوانین نبودند که به پشتوانه حمایت مردم سرمایه‌داری افسارگسیخته را رام و پاسخگو کردند. دنیای نو قوانین نو می‌طلبد. قوانین قدیم حفاظت از حریم خصوصی به کار اکنون نمی‌آیند. اما پیش از هر چیز باید سرمایه‌داری نظارتی را شناخت و از منطق و سازوکارش سر درآورد تا بتوان برای مشکلاتش چاره جست. شوشانا زوبوف در کتاب عصر سرمایه‌داری نظارتی ترجمه زهرا عالی نشر نو در پی آشنا کردن ما با ناشناخته‌های سرمایه‌داری نظارتی و منطق انباشت است. این قسم سرمایه‌داری چه بر سر خودگردانی و عاملیت مردم می‌آورد که زوبوف می‌گوید می‌شود سرمایه‌داری نظارتی داشت، می‌شود دموکراسی داشت، اما هر دو را نه. پاسخ این پرسش را می‌توان در لابلای اوراق این کتاب یافت. و خوب است در تکمیل آموخته‌ها و تأملات در باب این موضوعات دو کتاب دیگر نشر نو را نیز از نظر بگذرانیم. ویراست دوم دوره سجلدی عصر اطلاعات نوشته مانوئل کاستلز به ترجمه احمد علی قلیان و برج و میدان جدال سلسله مراتب و شبکه بر سر قدرت جهانی نوشته نیل فرگوسن به ترجمه زهرا عالی. آنچه در این اپیزود شنیدید به قلم سینا باستانی است. ویراستار علیرضا آبیز، صدا پرداز حامد کیان، موسیقی تیتراژ کار عبدالرضا جعفری است. من نگین کیانفر گوینده و مدیر هنری هستم و مجموعه اپیزودهای رادیو نو به تهیه کنندگی نشر نوست.